کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. همین ابتدای برنامه دعا میکنم که خدایا به هممون کمک کن در مسیری که مورد رضایت تو گام برداریم و هممون را عاقبت به خیر بکن. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، مهمان خانه های شما هستیم و در محضر حاجی فرحزاد عزیز و دوست داشتنیمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و از خدای بزرگ به برکت حضرت زینب سلام الله علیها که این ایام متعلق به این بزرگوار بوده، از خدای مهربان میخواییم همه گرفتارها، همه مریضها، دردمندها، اونایی که تو خونه بیمارستان بهزیستی گرفتارن، خدای به حق حضرت زینب کبرا که روز پرستارم بوده، همه شون رو خدا شفای عاجل عنایت بفرماید.
الهی آمین. چه شروع خوبی با دعا شروع شده امروز. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت جای فرحزاد هستیم. روزهای دوشنبه جای فرحزاد از وصایای نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما میگن. ادامه وصایا رو میشنویم و فرازهای نورانی اون رو.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه وصیت‌هایی که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا علی علیه السلام فرمودن، می‌فرماید یا علی، ازالت الجبال رواسی احون من ازالت ملک لم تنقض ایامه. یعنی یا علی، از بین بردن کوههای برافراشته و بلند و جابجا کردن یا از بین بردن اونها، این راحت تر است از این که بخوای شما ملکی یا حکومتی که وقتش نرسیده او رو از جا بکنی و بعد کنارش کنی. یعنی فکر نکنین که مثلا ما با یک دعا، با یک مبارزه با طاغوت، فرعون، ظالم بتونیم راحت یک حکومتی رو جابجا بکنیم. یعنی وقت میبره، زمان داره. از بین بردن کوها به مراتب راحت تر از بین بردن یک ملک و یک حکومتی که ظالمه، شما بخوای باش مبارزه کنی و او رو برکنارش کنی.
یعنی صبر میخواد، حوصله میخواد، خون دل خوردن ها میخواد
و هر چیزی. عمده نظر حضرت به اینه که هر چیزی یک وقتی داره و این رو میتونیم هم تعمیم بدیم به همه چیزها. بسیار ما پیام داریم که میگن ما دعا میکنیم برای امر ازدواج، برای شغل، برای نمیم تلاش هم باید کرد، منافاتی هم نداره، ولی هر چیزی در یک وقتی که خدا هم بخواد و حکمت و مصلحت الهی هم اقتضا کنه در وقتش. لکل عجلن کتاب، هر چیزی وقتی داره. حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام خب به جنگ فرعون آمد، با فرعون مبارزه کرد و از خدا خواست که فرعون رو از بین ببره و سر راه برداره که بنی اسرائیل رو نجات بده. خدای متعال بهش فرمود که قد اوتی تسولک یا موسی، من دعات مستجاب کردم، بد میدم خواستاتو. ولی بین دعای حضرت موسی علیه السلام و از بین رفتن فرعون 40 سال فاصله افتاد.
این همون وقت و زمان مقرره.
مقرره، آره. یعنی ما زحمتمون که باید بکشیم،
تلاشمون رو بکنیم،
تلاشمون بکنیم با ظالم، با طاغوت، با ظلم، با بدیها، با حکام جائر، با فرعونها. اینقدر فرعونها آمدن رفتن، خدا از این چیزا زیاد دیده. البته اینم نکته مهمیه که اصلاح ما هم خیلی مهمه. ما اگر خوب بشیم حاکمان خوب رو ما میان، ما اگر بد بشیم حاکمان، یعنی انما اعمالکم تردون الیکم، یعنی رفتارهای ما و اعمال ما حاکمان خوب یا بد رو بر ما مسلط میکنه. اینم خیلی نکته یه طور روایات ما اشاره شده. ولی در همه کارهایی که میکنیم، تلاشهایی که داریم و مبارزاتی که داریم، باید بدانیم که اینطور نیست که با یه لحظه با یک دعا لحظه ای خدا عمل بکنه. این نیست، یه هر چیزی عجلی داره، زمانی داره. الامور مرهون به اوقاتها، یعنی هر چیزی در وقتش اجابت. خود پیغمبر ما، امام های ما نفرین عمومی نمی کردن به امت، خدای نکرده، مثل بعضی از انبیا داشتن نفرین عمومی.
بله،
حضرت نوح علیه السلام همه رو غرق کرد، ولی پیغمبر ما نفرین های خصوصی داشتن. یعنی به عمر صد مثلا حضرت نفرین کردن، ولی لحظه ای که نبود، بعد از چند سال مختار قیام کرد، او رو به سزای عملش رسوند. حضرت زهرا علیه السلام به بعضی از دشمنانشون نفرین کردن، ولی بعد گذشت چندین سال اون نفرین اجابت شد.
مرهون
به اوقات، یعنی بدونیم که هر چیزی وقتش تا نرسه. للحق دوله و للباطل جوله. باطل یه جولانی داره، ریشه نداره، قرص و محکم نیست، یه روزی تهش در میاد، ولی حق پایداره، میمانه تو دلها، تو نفوس، تو عالم نفوذ داره، شجره طیبه است. باطل جولانی میده تمام میشه. و دعاهایی که درباره مثلا درمانها، مریضیها، عجلها، هر چیزی که میکنیم، باید تا وقتش نرسه این رو تسلیم و راضی به رضای خدا باشیم، تا وقتش که بشه اون کار انجام خواهد
انجام
بشه. امروز چون روز ششم جماد الاولا مصادف است با شهادت یک سردار بزرگ اسلام و فدایی پیغمبر و اهل بیت، که خودش هم جزو اهل بیت و بنی هاشمه، جناب جعفر طیار سلام الله علیه، که من خودم هم واقعا تا حالا غصه میخورم که چرا این بزرگوار رو تا حالا معرفی نکرد.
این شخصیتش ناشناخته.
بله، شخصیتی است که شبیه حضرت زینب، شبیه حضرت عبدالعظیم، حضرت معصومه، برادر امیرالمومنین. حالا روایتاشو میخونم، خودم هم روایتاشو دیدم، واقعا خیلی برای من جذابیت داشت که، و تعبیرهای بلندی درباره ایشون تو روایات ما آمده. حالا این رو میذاریم بعد از تلاوت قرآن، قسمت اول رو فشرده تر تقدیم بیننده های عزیز میکنیم، چون چند نکته درباره مضرات و بدی های شراب مانده.
این دو هفته گذشته ما بوده،
دو هفته ما بوده و واقعا مورد ابتلا از کردیم. شیش بند کلام نورانی پیغمبر خدا درباره مضرات و بدی های شراب بوده. من این رو کامل بکنم که اگر احیانا کسی هنوز تو غافله هست که گرفتار این گناه بزرگه، و یکی هم افرادی که در رابطه با عرق خورا هستن، اینم نکته مهمیه. این چند نکته رو عرض بکنیم.
بله، بفرمایید.
پیغمبر ما فرمودن یا علی، زمانی بر آدم شراب خور خواهد آمد که اصلا خدایی که خالق اوه، خلاق اوه، او رو هم فراموش میکنه، یعنی خدا رو هم گم میکنه. در کلمات مولا امیرالمومنین سلام الله علیه هست که فلسفه حرام ها رو بیان کردن که چرا شراب حرام شده.
بله،
حضرت میفرماید حرم الله الخمره تحسینا للعقل. بزرگترین سرمایه ما عقل ماست، اون فهم و درک ماست، که حتی تو روایات ما میگه عقل از دین مهمتره، از اخلاق و صفات مهمتره، از مال و جان مهمتره. یعنی شاخصه مهم یک انسان عقل اوست، فهم اوست،
رسول باطنی ما،
رسول باطنی ماست. یعنی اگه اون نباشه اصلا تکلیف آدم نره، اون نباشه پیغمبر ما هم تصدیق نمیکنه.
بله،
سرچشمه تمام خوبی ها عقله و سرچشمه تمام بدی ها جهل و نفهمیه. و خوردن شراب و ادامه دادن شراب اون قوه عقله و فهم و درک آدم و هر چیزی که مست کننده است، مواد مخدری که آدم را از حالت طبیعی خارج میکنه، همه اونا حرامه به فتوا همه فقهای ما، و اون سرمایه اصلی ما را از بین میبره. ولذا تعبیرهای خیلی تندی تو روایات ما آمده که این بحث رو کامل بکنیم انشاءالله. هیچ کسی گرفتار این مواد و این مسکرات نباشه
انشاءالله.
فرمود شارب الخم یصبح و یمسی فی سخط الله، صبح و شب میکنه در سخط و غضب خداست، یعنی خدا نظر خودش رو از او برمیداره. شارب الخمر لا یمشی علی الارض ابغض الی الله من شارب الخم. خیلی تعبیرتونه، ابغض یعنی روی زمین کسی مبغوض‌تر در نزد خدا از کسی که شرب خمر میکنه شرابخانه نداریم، یعنی قدم که میزنه خدا دوستش نداره، از اون ناراضیه. شارب الخم یو عذبه الله به ستین و سلاسمه نوع من العذاب نستجیر بالله. خدای متعال شرابخار را 360 نوع عذاب و بلا گرفتارش میکنه.
360
نوع عذاب آخرتی داره، عذاب آخرتی داره. و یحرم علیه الجنه، خدا بهش رو برو حرام میکنه. از کدمون روایت رو یادآوری میکنیم، شب قدر خدا به همه نظر میکنه، اما چند گروه هستن، اولی شارب الخمره، خدا به اون نظر نمیکنه. این یعنی مصیبتی از این بال خدا بگیم از نظر من افتادی،
من نگاش
نمیکنه. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله بالها این جمله رو میفهمیدن که بالاترین عذاب و بلای خدای متعال اینه که به یکی بگی من دیگه دوستت ندارم، به نظر نمیکنم، از نظر من افتادی، یعنی کفی بهش بزنه. این خیلی بده، آدم باید واقعا وجود آدم میلرزه.
خدایی که مظهر رحمت،
مظهر رحمته. ببینید این دو تا کلام خیلی منم قشنگه درباره اونایی که گرفتارن. ان شاء الله ما دعا میکنیم از ته دل و همه خانواده ها و همه عزیزان بیننده که همه گرفتار موادن، گرفتار شرابن، هر چی هستن، از این نوع گرفتار نجاتشون بده
ان شاء الله.
ببینید خدایی که ما رو درست کرده به منافع ما و ضررهایی که در وجود ما هست او آگاه تر از همه است. یک کسی که یک هواپیما رو میسازه میگه بابا موتور این باید بنزین سوپر بهش بریزی، حالا من بیام گازوئیل بریزم، روغن موتور حرکت نمیکنه، باید بنزین خاص باشه. یعنی اونی که ما رو رشد میده خوراکی های حلاله، چیزهای حلاله. اگه تو این بدن ما خوراک ناجور ریخته بشه نماز بالا نمیره، نماز 40 روز یک قطرش باعث میشه که قبول نشه. همون خدایی که ما رو درست کرده میگه که اینو مصرف نکن، مصرف سرنگونت میکنه، عقل و فهم و درک و شعورت از بین میبره.
یعنی همون خدایی که این ساختار بدن و روح ما رو طراحی کرده میگه اینا سازگار نیست با وجود،
بلکه مضرن، ریشه‌تو میکنه.
بله.
که ما اگه بخوام تو تاریخ تو داست چقدر سلاطین در حالت مستی حکم اعدام به نزدیکانشون دادن، چون در حالت عادی که حاضر نبود نخست وزیرشو بکشه یا مثلا ندیمشو از بین ببره یا زن و بچه و بچهشو چشمشو بگه حکم بده، اینا بعضی مست میکردن، در حالت مستی حکم ناحق رو میگرفتن و بعد به هوش میمد که چه جنایاتی که در این حالا نکرده. در حالت مستی میاد سر امام حسین رو میاره چوب خیزران میزنه، آدم گفتنش واقعا اصلا چندشاوره. خیلی
بله.
امام رو اینقدر اهانت کردن، به اهل بیت اینقدر اهانت کردن، یعنی مستی شراب، مستی غرور اون رو به اینجا میرسونه. عرضم به حضور شما یه مثال دیگه، اینم مثال خوبی ملا اسماعیل سبزواری زده، خیلی قشنگه. میگه که ببینید بچه شما، نوه شما، پاره جگر شما، هر کسی فطرتاً بچه‌شو خیلی دوست داره.
بله.
نوه‌شو خیلی دوست داره. گاهی نوه می‌بینی از بچه‌م شیرین‌تره. میگه مغز بادامه. عرضم به حضور شما، ولی بچه شما رو به بغل شما دادن، معذرت می‌خوام، خودشو آلوده کرده، بوی تعفن میده. حالت بد میشه، حال خود مادر بد میشه، حال خود پدر بد میشه. بچه‌شم هست، دوستم داره بغلش کنه، ببوسدش. ولی بوی تعفن میده، کثیفه، نجسه، نمیتونی بغلش کنی. حالمون بد میشه. پدرم هست، دوستش هم داره، ذاتش خوبه، بعضی عرخورا هستن ذاتن گرفتارن، معتادن، تو معتادن فراب ما داریم، ولی ذاتن خوبن، نمیخوان این کارا رو بکنن، گرفتار شدن. ولی با این نجاست و آلودگی طرف نمیتونه بغلش کنه، امام نمیتونه بغلش کنه، پیغمبر، ولی خدا، حتی پدر مادرش نمیتونن بغلش کنن.
باید پاک بشه.
آره. اینه که بریم سراغ توبه، باب توبه بازه و هیچ وقت ناامید نباشن. اینقدر ما همین تو پیام ها، چقدر پیام های امید بخش بود تو این پیام ها که حاج آقا این صحبت ها شما عشق من در آورد. من خودم چندین مغازه داشتم، چقدر ثروت داشتم، ولی رفیق ناباب دست منو به شراب باز کرد، مغازه ها رفت، زندگیم رفت، سرمایه رفت، حالا توبه کردم برگشتم، دارم کارم درست میشه. یعنی هیچ وقت ناامید نباشن، برگردن با دعا، با توسل، با نذر و نیاز. رفقایی که اونها رو پاشونو کج میکنن میبرن بیم، از اونها قطع رابطه محکم بکنن، خودشونو جریمه بکنن، اگه خدای نکرده آلوده شدن اینقدر انفاق بکنم، این روزه بگیرم، یه کاری که در توانش هست. خودش
اگه این اراده جدی باشه، این عزم جدی باشه و ما صادق باشیم، واقعا قطعا خدا اهل بیتم کمک میکنه.
100%. یعنی اصلا خدا برای دستگیری، خدا میگه من توابین رو دوست دارم، متطهرین دوست دارم، تمام فرشته ها، تمام انبیا، تمام اولیای خدا، تمام خوبای عالم پشتبانه هستن برای کسی که میخواد توبه کنه، کسی که میخواد برگرده،
میخواد پاک بشه.
پاک بشه. تمام کمندای جذب دستا رو باز کردن برای آغوش گرفتنش. ولی این ما خودمون رو در معرض اونها قرار بدیم. چرا با رفقای بد میپریم؟ اونا رو قطع بکنیم. اونا شیاطین هستن. بریم با رفقای خوب بگردیم. مقدمات گناه هر کجا که حس میکنیم که بوی آلودگی میره. یعنی ببینید یه ماشین وقتی در سرازیری 20 تا تابلو میزنن اعلان خطر میکنن که سرعتت کنترل کن، ولی وقتی که رفتی تو شیب قرار گرفتی با سرعت کنترلش مشکل میشه. مقدماتش خیلی راحت تره، از مقدماتش پرهیز بکنه.
تو همه گناه ها،
تو همه گناه ها هیچ وقت هم و اطرافی هم کمک کنن، تشویق بکنن، اگه یک بار میذاره کنار خیلی براش سلام و صلوات بفرستن تو این محیط فاسدایی که هست. یکی از مسائلی که در رابطه با شراب خیلی مهم قابل توجهه، 10 گروه و 10 طائفه رو پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با شراب لعن کرده. یعنی اونا هم به خاطر کمک به شراب خواد اونا هم میرن جهنم، اونا هم ملعونن، اونا هم از رحمت خدا دور میشن.
10 گروه.
ببین آدم شراب خور خودش تنها نمیره جهنم ها. یه وقت یه گناهی شدن در خلوت میکنه بین خود و خدا و استغفارم میکنه آمرزیده میشه، ولی 10 گروه دیگر هم با خودش میبره جهنم،
بقیه هم جهنمی
میکنه و اونا همه گرفتارن در گناه شرابخوار،
در آتیش این بسوز.
بله این روایت معتبرم است در خصال شیخ صدوق در باب احادیث 10 گانه. امام محمد باقر علیه السلام میفرمد که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم لعن 10 گروه رو در رابطه با شراب حضرت لعنت کرده، ملعونه. 1، کسی که انگور میکاره، باغ انگور یا خرما میکاره به قصد شراب. یعنی اونایی که یه وقت آدم نمیدونه قصدش هم این نیست، نه حالا نمیگیم بازار،
بله
باغدار، باغداری که به قصد این کارو میکنه و میفهمه، میدونه به کارخانه شراب فروشی میدن یا میبرن تو خونه، فرق هم نمیکنه کارخانه باشه تو خونه.
بله
اینم توجه داشته باشن، بعضی تو خونه درست میکنن، همون هم حرامه، درست کردنش حرامه، نگهداریش حرامه. 1، اونایی که درختکاری میکنن، باغداری دارن به قصد این نیت و برای به اونا میفروشن، اونا هم ملعونن، در خوردن شراب شریکن. بله. دوم حارسا، کسی که نگهبانی میده، حالا نگهبان اون باغ شراب درست میکنن، نگهبان کارخانه شراب، نگهبان اون
میوه‌هاست،
هر چیزی که در رابطه باشه نگهبانی میده، اونم ملعونه. شاربها، کسی که میخوره که اون دیگه مرکزه، این باعث همون گناه میشه.
بله.
دیگه آسرها، مؤسرها، کسی که کارخانه شرابخوری را میندازه، تولید شراب، حالا چه تولید در کارخانه، چه تولید شخصی، کارگاه شخصی، اونایی که گوشه کنار شراب، ولی میگه من لب نمیزنم آقا، ولی درست میکنم میفروشم، درست کردنش جز به بدترین گناهان کبیره است. اونایی که مواد جابجا میکنن، شراب جابجا میکنن، درست میکنن، تمام اینا گیرن و اگه نگیم بدترن بهتر نیستن.
و اینا مقدمات اون گناه،
مقدمات اون گناه. فروشنده، افرادی هستن میگن ما لب به شراب نمیزنیم، ولی تو مغازه‌شون یا پشت پرده پنهانی قاچاق میکنن این مواد مخدر یا شراب رو. تمام اینا در اون گناه شریکن، نگیم بدترن بهتر نیستن. یعنی اونا هم در حکم شرابخورن، اگر واقعا در معرض قرار ندن، اینا این کارو نکنن، این شراب جمع میشه، مواد جمع میشه. کسی که فروشنده، کسی که میخره، ممکنه یه کسی بگه آقا من نمیخورم ولی میخرم، برم تو مجلس میذارم، میرم تو رستوران تبیین، تو به سوپریا تبیین میدن، چه اونایی که میخرن چه اونایی که میفروشن، ولو اون کسی که میخره خودش میگه من نمیخورم، برای خانواده میخره، برای کسی دیگه میخره، اونم ملعونه. پیغمبر میگه لعنت بر تو ای کسی که شراب جابجا میکنی، ای کسی که میکاری، ای کسی که تولید میکنی، ای کسی که جابجا میکنی. حاملها و والمحمولت الیه، خیلی عجیبه، ما در گناهای دیگه این 10 قسم تو روایت پیدا نکردم. من کسی که میاد به وسیله ماشین وسیله جابجا میکنه، میگه آقا من پیکم، من راننده وانتم، کامیونم، شراب قاچاق جابجا، مواد جابجا میکنم، لبم نمیزنم، تا حالم آلوده نشدم.
ولی تو هم در این گناه
تو هم جزو اونها هستی، چون تو هم جزو قاچاقچی ها، جزو موادی ها، جزو ملعونایی هستی که پیغمبر میگه لعنت بر تو. حق الان قانون هم جرمه، قانون هم جرم. کسی که نگهداری میکنه تو خونه نگه میداره، اصلا میگه من ما نه به مهمان میدیم نه خود، و نگهداریش هم حرامه. خود نگهداریش چرا شما چیز حرام رو نگه میدارید؟ باید امحا و محو کردنش واجبه. یعنی الان مواد یا شراب رو باید فوری از بین برد. یعنی اونایی که الان تو خونه دارن گوش میدن یا تو انبار جایی قایم کردن یا تو سوپر یا مغازه، باید فوری محوش کنن، چون هم وسوسه ایجاد میکنه، ممکنه شما نخوری ولی یکی دیگه ببینه بخوره، شما در گناه شریکه. نگهداریش، حمل و نقلش، انبارداریش، اونایی که اجاره میدن خونه یا مغازه به کسی که شراب خوره، به کسی که تولید شراب میکنه یا شراب توی مغازه
میشه،
اون اجاره گرفتن اشکال داره ها، برو فسخش کن، بگو حق نداری این کارو بکنی. یعنی اگر این رو بایکوتشون کنی، خب جمع میشه این بساط، یعنی همه یک نوع درگیرن یا کمک میکنن. انبارداری، نگهداری، اون کسی که حمل و نقل میکنه، آکل و ثمنه ها، کسی که براش در هر فنی یک درآمدی در راه این مواد یا شراب داره، اونم ملعونه. و ساقی ها، کسی که میاد به عنوان ساقی، مثلا این آقا مثلا تو این مهمانی یا تو این رستوران به اصطلاح کارمند کارگره، میاد تعارف میکنه، رو میز سر میچینه، اینم ملعونه. یعنی گرداندن ظرف شراب و دادن به دیگران، اینم جزء ملعونه.
بله خب صحیح و شریک در اون کنه.
و یک نکته ای که خیلی عزیزان ممکنه بگن، ما اصلا خودمون خانوادمون، مهمانی ها، عروسی ها، رستوران هایی که در اون شراب به اصطلاح استفاده میشه، رفتنش، نشستنش، ولو اینکه شما لب نزنید، هر کافه و رستوران، هر قهوه خانه که مواد توش چیز میشه یا شراب چیز میشه،
حضور در اون مجلس،
حضور، آره حضورش، ولو شما لب نمیزنید، اصلا تنفر هم داره،
صرف حضور،
صرف حضور، چون خدا بلا میفرسته، تو هم جز ملائکه نیستی. ببین پیغمبر و امام ما اصلا سیرش میمونه، امام صادق علیه السلام یک مجلس مهمانی دعوت داشتن، حالا خلیفه زمان بود یا یکی از اطرافیا بود، خب قشنگ نشستن غذا بخورن، وسط پذیرایی جام شراب آوردن، حضرت همون وسط بلند شدن، فرمودن جدن پیغمبر لعنت کرده کسی که در مجلس شراب بنشینه. این چه گناه بزرگیه که شما لبم نمیزنی، فقط میشینی. این عروسی هایی که بیرون شراگاهی قاچاقی میگیرن، یا مواظب باشین همه فامیل بگن ما نمیه، خب جمع میشه بساطش. ما داریم تشویق میکنیم گناه رو. خیلی از ما مشوق گناه هستیم، مشوق منکر هستیم، در گناه شریکیم. یه چند وقت قبل یک تالاری تو اخبار خود دیدم،
بله،
تو روزنامه، اینها در مجلس عروسی شراب تعارف کرده بودن، داده بودن، بعد بین دو تا از این فامیل دعوا شد در حالت مستی، طرف عروسی طرف داماد به تیپ هم زدن، چند نفر زخمی کردن، نیروهای انتظامی آمدن، اصلا تبدیل به عزا خونه شد. خب آخه چرا باید ما این کارو بکنیم؟ خیلی باید مواظب باشیم. لذا پیغمبر خدا فرمود لا تجالسوا شراب الخم فان البلاء اذا نزلت عمد، فرمود با شاربین خم هم جلسه هم صحبت نشید. من همینجا عرض بکنم، الانم پیام ممکنه خیلی بیاد، که بعضی نزدیکان ما، همسر ما، بچه ما، برادر ما، خواهر ما، مثلا فامیل نزدیک گرفتاره، چیکار بکنیم اینا رو؟
رفت
آمده و نشستن با اینا همسرشه، ما دعا میکنیم انشالله خدا به زودی همه اونا رو نجات بده.
الازم.
اینا هم سعی کامل بکنن. اون هفته عرض کردم، خانومی گفت من به دست و پای شوهرم افتادم، اینقدر بوسیدم، التماس کردم، بودش کنار، مثل سمیه که داره میخوره، یکی میخواد خودکشی بکنه، ما چیکار میکنیم؟ دیدم خودکشی تدریجیه، میره جهنم میسوزه. تمام تلاشمون بکنیم اینا رو نجات بدیم. اگر فایده نکرد، ما هم دعا میکنیم خدا نجاتشون بده. اگر فایده نکرد، دیگه این اضطرار مجبوریه، انشالله خدا گناه رو برمیداره. ولی مجالست اختیاری مثل مهمانی ها، ما میتونیم مهمانی نریم،
بله،
میتونیم مجلسی که شراب نریم. حالا این بچم، همسرم، من نمیتونم ترکش کنم، مجبورم. خدا انشالله باطنن هم تنفر داشته باشیم، خدا اون رو بلا عذابش رو برمیداره. ولی این روایت داریم که من جالسهو حشره الله یوم القیامت اعمال لا حجت له، خیلی عجیبه. اگر با اختیار کسی هم نشین آدم شرابخوار بشه، خدا روز قیامت او رو کور و نابینا حشر میکنه، هیچ برهان و مدرکی هم نداره. ببینید روز قیامت ما موقفی داریم، خرجی که شما میکنی خدا سوال میکنه.
بله.
این مالی که بهت دادم خرج چه کردی؟ خب دکتر، دوا، درمان، لباس، خوراک، پوشاک، نیازهای خودم، خانوادم. اما ما چه جواب دادیم؟ پول برای مواد مخدر، پول برای شراب، پول برای ضرر به خودمون. روز قیامت ما جواب نمیتونیم بدیم، خدا مؤاخذه میکنه. کمتر هزینه ای که برای این کار بشه خدا مؤاخذه میکنه. و انشالله امیدواریم که خدای متعال بر توفیقات همه بیفزاید. که من زندان آقای شریعتی بارها رفتم برای سخنرانی، آمار میگیرم درصد بسیاری از بالای 50% هر کجا زندان رفتم، گرفتاری های جامعه ما که مبتلا به زندان شدن و اینا در رابطه با مواد مخدر و همین شبه شراب و امثال اینا مشروبات و به این دام که میفتن دیگه به سرقت هم میفته، به آزار و اذیت دیگران رو میاره، شکنجه میده، خیانت میکنه.
زمین ساز بسیاری از گناهان
و همینا باعث میشن این همه قاچاق بشه دیگه. یعنی اگه اینو مصرف نکنن که این همه قاچاق نمیشه. چقدر اعدام ها، چقدر گرفتاری ها در رابطه با همین ابتلاعات به مواد مخدر و امثال این.
بسیار خوب. خیلی ممنون.
حالا انشالله عزیزان بعد از قرآن هم گوش بدن که درباره حضرت جعفر طیار که امروز شهادت این بزرگوار است که نکات خیلی برجسته و مهمی در رابطه
شنیدنی. بله. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. حالا در مورد نکاتی که ما کم میخوریم و نمیدونم آب قاطیش میکنیم و اینا، هفته گذشته حاج فرهزاد مفصل اشاره کردن. دوستان میتونن این مجموعه رو در واقع در سایت ما ببینن، هم فایل های صوتی و هم متنی اون رو. من مطمئنم انشاءالله که اینطور باشه، در بین بیننده های ما کسی الحمدلله گرفتار این انشاءالله مشکل نباشه. ولی دوستانی که دلسوز هستن و میخوان دلسوزی بکنن، اگر کسی از اطرافیان میشناسن، من فکر میکنم این فایل های صوتی و یا حتی متن پیاده شدهش رو بدن به اونها که انشاءالله بخونند و بشنوند و انشاءالله مسیر صحیح رو انتخاب بکنن. خدا انشالله به هممون توفیق بده که در مسیر رضایت خودش گام برداریم. صفحه 126 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 109 تا 113 سوره مبارکه مائده. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خیلی خوشحالیم که جلسات ما و برنامه‌های ما منور به آیات نورانی قرآن کریم و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ارادت ما به شما همچنان باقی است. خیلی ممنون از همراهی و همدلی و الطاف شما دوستان خوبمون. دوشنبه ها روز خوبی است از این جهت که با فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد حجای فرحزاد ما را آشنا میکنند و بعد هم انشاءالله اشاره قرآنی را میکنند.
ما روایات متعدد داریم برای اینکه در میان مستحبات یکی از افضل مستحبات صلواته.
بحبه.
امروز هم چون شهادت حضرت جعفر طیار سلام الله علیه هست این فضیلت رو در باره ایشون هم هست. پیغمبر عظیم الشان یه روز در جمع اصحاب بودم، من دیشب عموم حضرت حمزه و پسر عموم جعفر طیار رو که هر دو شهید شدن خواب دیدم
بحبه.
که از غذاهای بهشتی میل میکردن و متنوع بود. از اونا سوال کردم که در اون عالم افضل اعمال چیه؟ برترینش کدومه؟ گفتن پدر مادر ما به قربان یا رسول الله وجدنا افضل الاعمال ثلاث، سه چیز افضل اعماله. یک، محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، گل همه خوبی هست. دوم، آب دادن به تشنه، آب دادن. سوم، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. در ردیف محبت و سیراب کردن صلوات هم آمده.
این صلوات رو انشاءالله هیچ کدومون دست کم نگیریم و از برکاتش هممون استفاده بکنیم. نکته قرآنی بفهمید جو فرض.
بله، آیه 110 این سوره مبارک مائده درباره حضرت عیسی علیه السلام یک نکته مهمی خدای مهربان بیان کردن که به درد این زمانم خیلی میخوره. خدا به حضرت عیسی علیه السلام میگه و از تخلق من التین که هیئت تیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون و تیرن به اذن. یعنی ای عیسی، شما به دست خودت مجسمه گلی یه پرنده درست میکنی از آب و خاک، گل، به اذن من در او فوت میکنی میشه یک پرنده واقعی. یعنی خلاقیت،
بله،
یعنی ایجاد. حالا من این رو میخوام عرض بکنم که درباره معجزاتی که به پیغمبر ما امامای ما نسبت داده میشه که وهابیا متاسفانه خیلی روی این مانور میدن، ما یکی از جایی که دلیل مدرک محکم داریم کار حضرت عیسی است. قطعا پیغمبر ما بالاتره. حتی ما روایات فراوان داریم که امامهای ما حضرت عیسی جزو کسانی است که تو روایات اهل سنت هم هست. ظهور میکنه در زمان ظهور امام زمان، یعنی خودش رو ظاهر میکنه و با امام زمان بیعت میکنه و جزو یاران حضرت هست و مقام 14 معصوم به مراتب از همه بالاتره. در هر صورت خدا به حضرت عیسی میگه که تو این از مرده زنده کردن بالاتره، خلاقیت،
خلقته.
ملائکه به اذن خدا این کارو میکنن، پیغمبر امام که از ملائکه بالاتره، به اذن خداست، مستقل نیست،
بله،
به امر خداست، از دم الهی خدا بهش داده. میگه تو در مجسمه فوت میکنی، مجسمه گلی فوت میکنی میشه پرنده واقعی. حالا اگه یه کوری رو شفا بده، مریضی رو شفا بده، چه ایرادی داره؟ این به اضافه که اینا رو هم خدا دنبالش بیان فرموده، توبر اول اکمه و الابرس به اذن، تو کور مادرزاد، مرض پیسی مادرزاد رو به اذن من شفا میدی، مرده رو به اذن من تو احیا میکنی. همجوری که خدا قدرت داده، دم مسیحایی به حضرت عیسی داده، مرده زنده میکنه، مجسمه رو ایجاد میکنه، خلاقیت بهش داده، خدا به پیغمبر ما امام من داده این کارو میتونم بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خیلی وقتا ما نعمتهای خدا رو نمیدونیم، خیلی وقتا میدونیم راه شکرگزاریشو بلد نیستیم. این کتاب برکت زندگی اگر دوستان نشون بدن به شما خواهد گفت که چه نعمتهایی رو داریم و حواسمون نیست و راه شکرگزاری اون نعمتها چیه. این کتاب راجای فرحزاد عزیز نوشتن، بله دوستان نشون بدن. شکرگزاری در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نکات بسیار بسیار شنیدنی و خواندنی در این کتاب هست. انشاءالله دوستان تهیه بکنن. برای تهیه این کتاب میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، دوستان با شما تماس خواهند گرفت. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرحزاد. انشاءالله که وجودتون همچنان پربرکت باشه.
یکی از بحث‌های مهم سمت خداست درباره اینکه چه چیزای برکت عمر و زندگیمون رو زیاد
می‌کنه. بله، این هم مثل مابقی کتاب و سلسله مباحث برنامه سمت خداست که در قالب کتاب تقدیم دوستان خوبمون شده. خیلی خوب، از حضرت جعفر طیار سلام علیه.
من واقعش خودم هم نمیدونستم که اینقدر عظمت و مقام داره. به قول یک بزرگوار میفهمدن امام‌های ما از بر نورافشانی می‌کنن، این ستاره‌هایی که اطرافشون هستن خیلی نمودگاهی ندارن، ولی آدم مستقل میره با این ستاره های بنی هاشم آشنا میشه، میفهمه که چقدر اینا بزرگوارن. جعفر طیار میدونن عزیزان 10 سال از حضرت امیر بزرگتر بوده، برادر بزرگتر حضرت علی علیه السلام بوده، سومین نفری بوده که بعد از حضرت علی و حضرت خدیجه به پیغمبر ایمان آورده، یعنی جزء سابقون و اولون و مهاجرون بوده. و اینم نکته جالبیه، با بحث ما هم سازگاری داره. در روایات ما خیلی از ایشون تعبیر شده که قبل از اسلام هم ایشون لب به شراب نمی زدن، اهل فحشا و منکر نبودن، بت پرستی نمی کردن، هیچ وقت دروغ نمی گفتن. یعنی اگه دینی هم نیامده باشه فطرت ما با این کارها منافات داره، یعنی عقل و فهم ما میگه این کار کار زشتیه، لب به این کارها نمی زدن، به این دنبال این چیزا نبودن. و تعبیر عجیبی از در روایات ما هست که خیر و ناس ثلاثه، بهترین انسان ها سه نفرن، امیر المومنین علی علیه السلام و حضرت حمزه و جعفر طیار. یعنی در صدر اسلام این سه بزرگوار استوانه های کمک به پیغمبر خدا بودن. تعبیر عجیبی تو روایات ما هست، پیغمبر خدا به جعفر طیار می فرمودن که اشبه تا خلقی و خلقی، یعنی شبیه چیزی که برای حضرت علی اکبر داریم، من خودم برام تازگی داشت. تو هم در خلقت با من شبیه، هم در اخلاق و صفاتت، اشبه تا خلقی و خلقی،
شبیه ترین
شبیه در خلقت و خلق. بعد عجیبه، تو روایت داریم که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه چقدر عظمت و مقام داره که از چند امام درباره ایشون تعریف های اومده. میفرماد حضرت ابوالفضل همانند عموش جعفر طیاره. که جعفر طیار شخصیتی بودن مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام در جنگ موته مثل امروز شهید شدن، دو تا دستای مبارکشون در جنگ قطع شد که خدا به جای دو دست دو بال به او مرحمت کرده که در بهش پرواز میکنه. اصلا طیار که میگن طیار، به هواپیما میگن طیاره دیگه، بله. طیار اینه کسی که پرواز میکنه، آسمانیه، با این دو بال پرواز میکنه. و 15 سال رفتن با عده‌ای از مسلمان‌ها به حبشه هجرت کردند، ترویج پیغمبر، قرآن، دین، مکتب. که عجیب، پادشاه حبشه نجاشی رو مسلمانش کردند، یعنی باش صحبت کردند، آیه‌هایی که درباره حضرت عیسی، حضرت مریم خوندن گریه افتاد، منقلب شد. و چقدر هدایا برای پیغمبر می‌فرستاد و چقدر حمایت می‌کرد، پیغمبر اظهار محبت به نجاشی می‌کردن، رابط و واسطش همین جناب جعفر طیار بود. خیلی ترویج کرد از مکتب پیغمبر در حبشه 15 سال. بعد از 15 سال هم که برگشت، مصادف شد با روزی که امیرالمومنین سلام الله علیه در فتح خیبر، قلعه خیبر رو فتح کردن با دست به کفایت شد. خب هم خیبر فتح شده، هم بعد از 15 سال جعفر طیار
برگشت
با مهاجرینی که رفتن برگشت.
بله.
اینقدر پیغمبر اون روز روز خوشی بود برای حضرت که فرمودن نمیدونم به کدوم یکی از این دو فتح و پیروزی ها خوشحال بشن، به ایه ما اشد دو فرن، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. و جالبه، من این رو مدت ها بود میخواستم خدمت بیننده ها عرض بکنم، یکی از نعمت های بزرگی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده که پیغمبر ما، خیلی جالبه ما کم داریم مثلا مستحبی که شیعه سنی تمام نقل کرده باشن و روش مانو داده باشن، و اینکه خود امام ها هم اون مستحب رو عمل میکردن، نه فقط دعای بگن شما بخونید، نماز جعفر طیار بوده که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام هم روایات معتبر مستند به جعفر طیار این هدیه رو دادن، هم برای برآمدن حاجات و هم برای رفع گرفتاری ها، هم برای آمرزش گناهان. تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای داره.
نمازی که حضرت به جعفر طیار تعلیم
دادن معروف شده به نماز جعفر طیار. نماز جعفر طیار که در مفاتی، همون اوائل مفاتی، اعمال شب و روز جمعه، در اعمال روز جمعه
بله
نماز دوازده امام، نماز پیغمبر و دوازده امام رو آورده محدث قمی شیخ عباس، آخر و پایانش نماز جعفر طیار رو مفصل آورده، حتی چند تا دعای مستحبیانده رو آورده و همه وقت و همه جا میشه بخونی، ولی بهترین وقتش پیش از ظهر جمعه است، یعنی یکی از بهترین وقتش پیش از ظهر جمعه است. یا بزرگان ما سفارش کردن اگه تو حرم امام رضا علیه السلام خیلی بهتره،
اونجا با فضیلت‌تر.
مثلا نماز امام زمان بعضی فکر می‌کنن مخصوص جمع‌کرانه، نه، همه وقت و همه جا میشه خون، ولی بهتر اونجا، یکی از مواردش اونجاست. نماز جعفر طیار بسیار مؤثره، یعنی خود امام صادق می‌خوندن نماز جعفر طیار که این هدیه بزرگ رو پیغمبر به جعفر طیار مرحمت کردن. کیفیتش من خیلی فشرده عرض بکنم، دو تا دو رکعته.
بله،
دو تا دو رکعته. رکعت اول هم بهتره در تحریر الوسیله امام رحمت الله میفرمایند قل هو الله میشه بخونی، یعنی سوره دیگه هم میشه بخونی
بعد از حمد.
بعد از حمد بهتره در رکعت اول سوره اذا زلزلت الارض، رکعت دوم والعادیات، رکعت سوم اذا جاء نصر الله، رکعت آخرم قل هو الله. ولی اگر کسی براش زحمته همون قل هو الله رو هر چهار رکعت بخونه. بعد از حمد و قل هو الله 15 بار تسبیحات اربعه که همه حفظن، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، در هر رکعتی بعد از حمد و سوره 15 بار تسبیحات اربعه. رکوع میره 15 بار تسبیحات بگه، همین تسبیحات میست سمع الله 10 بار، رکوع میره 10 بار، فقط ایستادش 15 بار.
بله.
رکوع 10 بار، میست 10 بار،
به جای سمع الله لمن حمده 10
بار تسبیح. سجده میره 10 بار تسبیحات بگه، میشینه 10 بار، دوباره سجده میره 10 بار، دوباره میشینه 10 بار. یعنی در سجده 40 بار میشه، 4 تا 10 تا.
بله.
رکوع و سمع الله هم 2 تا 10 تا میشه 60 تا.
بله.
و قیام هم 15 تا، هر رکعت 75 بار میشه که 4 تاش میشه 300 بار.
بله.
بعد از حمد و سوره که میشه حمد و سوره هر سوره خون.
بله.
بهتر اون سوره رو بخونه، فقط در ایستاده 15 بار بخونه، ولی در رکوع و سجده
10 بار،
10 بار با بلند شدنش هم 10 بار.
دو تا دو رکعت دیگه،
دو تا دو رکعت،
یعنی تشهد بده در
بعد
سلام و تشهد سلام بده، دوباره رکعت
بعد،
دو رکعت بعدی،
دو رکعت بعدش، دو رکعتش جدا سلام بده بعد.
بله.
که 300 تسبیحات اربعه هم وقت خیلی نمیبره، یعنی خیلی طولانی نیست، حداقل آدم در عمرش یه بارم بخونه خیلی خوبه.
بله.
و تأثیر عجیبی داره، یا اونایی که نذر دارن، نیت دارن، نماز جعفر
گرهی دارن
خیلی مؤثره.
بله.
اون وقت تو روایت داریم که وقتی که زید شهید شد، پیغمبر ما اونقدر متأثر شدن، گریه کردن، عشق ریختن، آمدن منزل جعفر. بچه ها، سه تا بچه داشت، که یکی عبدالله شوهر حضرت زینب سلام الله علیه، یعنی حضرت جعفر تر، هم عموی حضرت زینب، هم پدر شوهرشه. و اونقدر نوازش کردن، گریه میکردن پیغمبر، که اسما همسر جعفر گفت آقا جون یه جوری شما نوازش میکنه خبر ناگوار فکر میکنن. زن خیلی باهوش و فهمیده بود، فهمودن بله، فهمودن این چقدر عقلش فوق‌العاده است.
بعد از شهادت
داده، چون در موته بوده جنوب اردن، اونجا دفنه. متاسفانه پارسال هم وهابیا قبرش آتش زدن، چون در جنگ موته شهید شده جنوب اردن، اونجاست الان مرقدش، هم اونجاست. اگر واقعا تو ایران بود یک امامزاده بزرگی را میافتاد، یعنی برادر امام، محبوب پیغمبر. بعد جناب اسما به پیغمبر عرض کرد که آقا خوبه تو اصحاب و مسلمان ها هم فضائلشو بگی. پیغمبر اومدن خبر دادن و تعریف از او کردن که دو بال خدا به او داده، تو بهش داره پرواز میکنه. و فرمودن که من این نکته هم عرض بکنم همینجا که سنت شد، فرمودن اسن او لآل جعفر تعاما، یعنی کسی که داغ دیده، مصیبت دیده، نرید مهمانش بشید، غذا درست کنید براش ببرید. تا سه روز دیگران غذا درست میکردن برای خانواده جعفر طیار میآوردن. این بدعته، یعنی کسی به قصد دین بخواد این رو تو داخل دین
که متأسفانه برعکس
داریم عمل میکنیم. یعنی این سور دادن ها سوم، چهلم هفته، اینها باید دیگران سور بیارن به صاحبان عزا بدن، نه اینکه اینا رو گرفتار بکنن تا چند و قرض و قله این سورا رو بدن. ندین، مرده خوری چیز بدیه، چیز خلاف دستور اسلامه. و حضرت زهرا گریه کردن، پیغمبر چقدر ازشون تعریف کردن، و حضرت امیر وقتی فهمیدن تعبیر انفسما زهری، یعنی پشت، این تعبیری که امام حسین برای حضرت عباس فرض کرد. شاید این تعبیر یه تعبیر دیگه، اونجا انکتره
زهری،
اینجا داره که بند پشت من پاره شد، بند بدن من پاره شد.
ما وقتمون تموم شد.
بله. عرضم به حضور شما، حدود 40 سالگی بودن و پیغمبر این جمله خیلی قشنگه، فرمودن مونسا اخوای مونسای محدثای، یعنی جعفر طیار و زید بن حارثه که اونم جزء فرمانده ها بود، همون روز شهید شد. اینا برادر من بودن و مونس من بودن و همصحبت من بودن که به شهادت رسیدن. انشالله امیدواریم که این بزرگانی که نامشون کمتر برده شده و شناختمون کمه، اینا هم انشالله در رسانه هامون، در منبر ها و تبلیغاتمون انشالله نام اینا احیا بشه که باعث دلخوشی پیغمبر و اهل بیت.
انشالله. خیلی ممنونم حاج فرخزاد از شما، خیلی ممنون از همراهیتون. حاج دعا بکنید. هم
خدا را قسم میدیم به حق زینب کبرا که دیروز ولادت این بزرگوار بوده، همه مریض ها، گرفتار ها، در بند ها، مبتلا ها، خصوصا اونایی که به گناه مبتلا هستن، به حق زینب کبرا و پدر و مادرش همه رو نجات عاجل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، قرض قرضمندان ادا، حاجت حاجتمندان روا. اونایی که شغل ندارن، مسکن ندارن، ازدواجشون، بچه ندارن، به حق زینب کبرا همشون رو حاجت روا بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین.
بسیار خوب. حکایت جعفر طیار به شدت منو یاده سید حسن حسینی انداخت که در وصف ابوالفضل العباس گفت درهای هوی آتش شیرازه قنوتت هرگز هم نپاشی، تنها دو دست آبی از دست آسمان رفت، ای با سحر سرشته آینه دار ذکرت، اینک دو بال روشن از پیکر فرشته. السلام علیکه یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.
وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا،